أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. درس درباره بول و قائط از حیوان حرام گوشت بود که گفتم یه ضرورت نه در مذهب شیعه، در اسلام، این که بول و قائط حیوان غیر معقول لحم نجسه. و دیروز دو سه تا روایت صحیح و سند هم در این باره خونده شد. بحث آمد به اینجا که بحث مشکلی مشهور در میان فقها فرمودن که پرنده ها که معقول اللحم نیستن هم مثل غیر پرنده ها، مثل همه حیوان ها، همینطوری که فضله گربه، فضله موش، فضله گرگ و پلنگ یا بول اونها نجسه، فضله پرنده ها هم نجسه. این مشهور در میان اصحابه، هم قدما هم متأخرین. معمولا دلیلی که در کتاب ها آورده شده همین صحیحه عبدالله ابن سنان، اغسل صوبک من بول ما لا یؤکل لحمه. دیروز عرض کردم که این روایت نمیتونه فضله پرنده ها رو بگیره، برای اینکه پرنده ها هیچ کدام غیر خفاش، شب پرکه یا شب کوره، غیر از او هیچ کدام بول نداره. اونجا می گفتیم اقسل صوبک من بول مالا یعقل لحمو، می گفتیم بولش که نجسه به اجماع مسلم قائط و فضلش هم نجسه، که ما دیروز دو تا دلیل آوردیم بر این که اجماع نمیخوان بول و قائطش نجسن. اما اون اجماع، اون روایت ها بخواد اینجا بیاد نمیشه. لذا چون که پرنده ها بول ندارن، اقسل صوبک من بول ما لا یعقل لحمه، او را نمیگیره. این حرف تا اینجا اومد. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه که بسیاری بعد از ایشون هم متابعت از ایشون کردن، تمسک کردن به یه روایت دیگر که اون مربوط به پرنده ها و فضله پرنده هاست. روایت اینه موسره عمار انا ابی عبدالله علیه السلام خور الخطافه لا بعصبه هو مما یؤکل لحمه. فضله پیس و این پرستوها داره، فضلشون پاکه. چرا؟ هو مما یؤکل لحمه، برای اینکه مأکول لحمه. ولیکن کره اکله لانه استجار بک و آوا الی منزلک. همسایه داری کن، گوشتشو نخور، او را نگیر زیب کن بخور، برای اینکه این پناه به تو برده. و اما اون خورش، این هم اشکال نداره. چرا؟ هوه مما یؤکل لحمه. مرحوم شیخ انصاری این را علت گرفتن، گفتن این به منزله علت، و میگه خور پش پاکه برای این که مأکول لحمه. پس بنابراین از مفهومش فهمیده میشه، یا از علت، عموم علت، مهمه مست و مقدس. میگه اگر ما لا یعقل و لحمه باشه فیه بحثون. این استدلال مرحوم شیخ طوسی. مرحوم محقق همدانی و دیگران گفتن آقا اصلا روایتی که شیخ طوسی نقل کرده خور نداره، و اون این است که الخطاف لا بعصبه هو مما یؤکل لحمه ولکن کره اکله. گفته که پرستو این فضلش طوری نیست، برای اینکه مأکول لحم خودش، نه خورش، خودش مأکول لحم، الا اینکه خوردنش مکروهه. خب اگر این باشه ازا اصلا خور الخطاف نی، الخطاف و لا بعصبه هو مما یؤکل لحمه ولکن کره اکله لانه اشتجار بک و آوا الی منزلک. اگر خور نداشته باشد که شیخ طوسی در تهذیب قرآن نقل نمی کنه، الخطاف فقط نقل می کنند، دیگه اصلا روایت از بحث ما بیرونه. و به قول مرحوم محقق همدانی، حاج آقا رضا و دیگران، میگن این با ذیل هم خیلی سازگار داره که خور نداشته باشه، که حضرت بخواهند بفرمان هر خطاف لا بعصبه او مأکول اللحم، اما کراهت داره خوردن گوشتش برای این که پناه به تو آورده. خب این دیگه بحث تمام شد. حالا احتمالش هم که خور باشه به نخره روایت متعارض میشه. یه روایت داره خور الخطاف، یه روایت داره الخطاف. ما بخواهیم تمسک به خور بکنیم و چی دیگه پیدا نمی کنه، تا تعارض پیدا میشه بین نقل این که خور هست یا خور نیست. این یک بحثه، خوبی هم رس کرد کردم دیگه. یه حرفم این که خوبم ما یو اکل و لحمون، مرحوم حاج آقا رضا فرمودن این علت نیست. شما میخوایی مفهوم گیری کنی، اونم مفهوم لقب، برای اینکه خور الخود تافه لا بعصبه هوه همه ما یوکل و لحمو ولا کنکره ها اکلو. این هوه همه ما یوکل و لحمو این علت از برای لابعثنی، این توته هست برای اینکه بگید ولا کنکره ها لحمو، پس علت نی. بخوای مفهوم بگیری مفهوم لقبه، مثل این که بگید زیدون عادلون، شما بگید امر ایدن کداله، یا بگید امرون لیسه به حاله. ازا زیدون عادلون ربطی به امرون عادلون نداره اصلا. خیلی کم پیدا میشه که لقب مفهوم داشته باشه، یعنی عرف از او مفهوم بفهمه. این حرف هم حرف عالیستی که دزا هم از نظر سند روایت لنگه، هم از نظر دلاله. دیگه یه دلیلی ما پیدا نکردیم، شماها باید کار بکنیم این که این قول مشهور رو درستش بکنیم که پرنده ها مثل سبا هم، مثل درنده ها، مثل حیوان های حرام گوشت، همینطور که مدفوع اونها نجسه، مدفوع این پرنده ها هم نجسه. معمولا مطالعه کرده باشید فقها ها همه رو این دو تا روایت، یکی اقسل صوبک من بول مالا یوکل و لحمو، یکی هم این روایت که معمولا مشهور نگفتن، شیخ انصاری گفتن، بعدش هم شاگردشون او رو رد کرده است. اما از اون طرف روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله داریم بر این که فضله پرنده ها پاکه. روایت یک از باب ده، از ابواب نجاسات، جلد دوم وصایه، صحیحه ابی بصیر، تو کتاب ها اومده موثقه ابی بصیر. این برای خاطر این است که عبدالله ابن بکیر که از اصحاب اجماعی و از اون شش نفرا هم هست، خیلی وضعش بالاست، عبدالله ابن بکیر از فضلای حسابی است، این میگن فتحیه. و من قبول ندارم اینها تهمت بوده همیشه برای اینکه دیگران را از صحنه بیرون کنن تهمت میزنن، مثل زمان ما که زمان تهمت شدن، یه وقتی زمان غیبت بود دیگه، حالا اون جاشو داده به تهمت. اون وقتا هم ائمه این مریدای ائمه طاهرین اصحاب ائمه طاهرین رو مخواستن خراب کنند، مخواستن بگن عادل نیست نمی شده، مخواستن بگن که ملا نیست نمی شده، لذا تهمت بیدینی بهشون زدن. من خیال میکنم این حتی الله رو که اینجوره، اما علا کل حالین دیگه سیغتون من حیث الروایه هیچ کس نگفته نه، چه مرحوم نجاشی، چه مرحوم کشی، چه دیگران. لذا اگر حرف من رو بزنید روایت صحیح و سنده، اگر حرف آقایون رو بزنید روایت مبسقه است. بالاخره روایت از نظر سند اشکال نداره. عن ابی عبدالله علیه السلام کل شیء یطیر فلا بأس ببوله و خرعه، هر پرنده ای هم بولش پاکه هم فضلش پاکه. بولش پاکه مثل خفاش که روایات دیگه هم داریم و درباره خفاش حرف میزنیم و خور هم داره، مثل اون روایت عبدالله السنان نیست که فقط بول داشته باشه، این خور هم داره. که کل شیء یطیر فلا بأس ببوله و خرعه، اطلاق هم نی عامه، کل چه حلال گوش باشد چه حرام گوش باشد. روایت صحیح و سند، روایت ظاهر و دلاله، روی عرضی هم که تا اینجا اومده معارض هم نداره، برای اینکه روایت عبدالله بن سنان مربوط به بول بود، این مربوط به قرعه، بنابراین تعارضی هم نداره و نه روایت عبدالله بن سنان با این جنگ میکنه نه این با روایت عبدالله بن سنان. اگر کسی علا کل حال این روایت از نظر سند خیلی عالیه، از نظر دلالت نفس در مقصوده. این کسانی که نجس میدونند ببینند که روایت خیلی عالیه چه کارش بکنن، گفتن آقا بین این دو تا روایت، روایت عبدالله بن سنان با این روایت آمین من وچه، وقتی آمین من وچه شد تعارض میکنه هر دو ساقط میشه، وقتی هر دو ساقط شد قاعده این که مالای و قدال احمد که اجماع روشه هیچ اشکال نداریم، او را کل مالای و قدال احمد باوله و خرعه نجسون. اون وقت چجوری آمین من بچش کرده مرحوم شیخ انصاری؟ فرموده است که روایت عبدالله ابن سنان که میگه اقسل صوبک من بول ما لا یؤکل لحم، گفته این اخص از روایت ابی بصیر که الان خوندیم که لا بأس کل شیء یطیر فلا بأس به بوله و قرعه. توجه کنید کی اسم نقرف میکنه؟ گفته روایت عبدالله ابن شنان اخص از روایت ابی بصیر برای اینکه اختصاص داره به ما لا یعقل، برای اینکه صریح میگه اغسل ثوبک مما لا یعقل، و اعم از روایت ابی بصیر از جهتی که هم طائر رو میگیره هم غیر طائر رو، هم پرنده رو میگیره هم غیر پرنده رو. پس از یه جهت عامه، از یه جهت خاصه. فرموده روایت ابی بصیر اخص از اونه، از روایت عبدالله ابن سنان، لاختصاص ها به طائر، مختص به پرنده است. اعم هم هست برای اینکه هم پرنده حلال گوشت میگیره هم پرنده حرام گوشت رو، پس بینش میشه عامین بن وجه. وقتی بینش شد عامین بن وجه دیگه هر دو از کار میفته. این فرمایش مرحوم شیخ انصاری. اما یه حرف هست که مرحوم محقق همدانی بعدش حضرت امام و مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای حکیم و و معمولا دیگران پس از مرحوم شیخ گفتن آقا گرچه آمینی ول بچه، اما اینجا اثر و ظاهر داریم، توفیق عرفی هست. روایت ابی بصیر این اظهر از روایت عبدالله ابن سنانه، بلکه اون نفس اوزاهه. و هر کجا ما نفس و ظاهری از هر و ظاهر داشته باشیم، دیگه نگاه به این که بینش عام و خاصه و امثال اینا نمی کنیم. اگر نفس و ظاهری نداشته باشیم این عام بین وجه خوبه، چنانچه اگر بینش عام و خاص باشد ولو این که از هر و ظاهرم نباشه حمله هم برخواست میکنیم، یه قاعده کلی که حمله هم برخواست ولو این که عام ما از هر باشه بازم حمله هم برخواست میکنیم. توفیق و عرفی، جمع دلالی، حمله هم برخواست. اما اگر هم مین من وجه باشه حمله هم برخواست، نه هر دو ساقط میشه، مگر یک کدام از هر و ظاهر باشه. و ما نحنفی همینطوره. روایت عبدالله ابن سنان ظاهره، مخصوصا این جمله که اصلا پرنده ها خور ندارن، و اون روایت ابی بصیر نص در اینه که کل ما یطیر لا بأس بخرقه، نص. وقتی نص در مطلب شد دیگه خواه ناخواه حمل ظاهر بر نص، یا لا اقل، حالا آقایون میگن از هم، لا اقل از هم، حمل ظاهر بر از هر به ما میگه روایت ابی بصیر رو بگی، روایت عبدالله ابن سنان رو به حال خودش باقی بزا. دیگه تعارض و این که هر دو رو از کار بندازم اینام نیم، میگه که اقسل صحبت من بول مالا یوکل و لحما اختصاص پیدا میکنه به غیر پرنده ها. خیلی حرف خوبیش انصافا. لذا به قاعده حمل ظاهر بر نص یا حمل ظاهر بر اظهر، روایت عبدالله ابن سنان برای خودش، روایت ابی بصیر هم برای خودش، و برمیگرده به این که پر ما لا یعقل لحم و فضله و عذره ما لا یعقل لحم و نجسه الا فضله پرنده ها. دیگه معقول لحمش که معلومه، غیر معقول لحمش هم مثل کلاق این پاکه. چنانچه راجع به خفاشش هم بحث صحبت میکنیم، اونم روایت داریم پاکه. حالا روایت هم داریم که پرهیز کن، جمعش این است که خب مکروه است که با بول خفاش نماز بخونیم، لباسد رو طاهر کن. اما بالاخره روایت نص در این که طاهره روایت داریم، دو سه تا روایت هم داریم بس در باره صحبت کنیم. فتلخص من ما ذکرنا، این که روایت عبدالله ابن سنان میگه کل ما لا یعقل لحمه بوله نجسون. اجماع میگه فرق بین بول و مدفوع نیست. این هم درسته، اجماع داریم، ضرورت داریم. اما یه روایت داریم صحیح و سند ظاهر و دلاله میگه که فضله پرنده ها پاکه. اونم کل ما یتیر. اطلاق دیری نمیخواییم بکنیم، یه کسی بگه اطلاق داره نداره. کل ما یتیر لا بأس به بولهی و خوره، نه اون کاری به او داره نه اون کاری به ای داره. حالا اگر کسی بگه کار داره، حرف مرحوم محقق همدانی دیگه، قاعده اظهر و ظاهر که ما میگیم نسته، قاعده ظاهر حمل ظاهر و نسته ولا همین مروچه تو اصول اثبات کردیم دیگه. ولا همین مروچه اگر اظهر و ظاهر شد جمع دلالی داره. اگر یادتون باشه مرحوم آخون در اینجا خیلی عالی صحبت کردن که فرمودن بعض اوقات یه چیزای جمع دلالی داره عرفم، لذا از باب تعارض بیرونه. ولا همین مروچه ولا این که یه نحو تناقض ظاهری هست، اما اگر عرف و فقط جمع بکنه که اسمش رو ایشون گذاشتن توفیق عرفی، به قول حضرت امام یه مله، یه همیانه، یه نمیدونم ملقون، همه چیز توش در میاد این توفیق عرفی. گاهی حمل عام برخواسته، گاهی حمل مطلق بر مقیده، گاهی حمل اظهر ظاهر بر اظهره، گاهی حمل اظهر بر نسه، گاهی هم در حالی که هیچ کدوم اینا نیست، اما اور و فقط جمع بین دلیلین بکنه. مرحوم آخون مثال دادن به عناوین اولی و عناوین ثانوی، به فرمودن توفیق در حالی که این حرف ها نیست هیچ کدام، حرف حصولی، اما العرف و فقط جمع بکنه بین دو دلیل را، احکام ثانوی را مقدم بندازه و احکام اولیه. خب این تا اینجا. مرحوم شیخ انصاری دیگه بعدشم یه شبهه دارند، این شبهه قوی‌ترین شبهاته و اون اینش که آقا مشهور میگه نجسه، بنابراین این روایت ابی بصیر اعراض اصحاب روشه. وقتی اعراض اصحاب روشه بلش بکن و همون قاعده بیه جلو و بگو که کل ما لا یعقل لحم و طائرن کان آ غیر طائر نجسه. و مرحوم شیخ انصاری این حرف رو از بزرگان هم گرفته. عبارتش رو بخونم. مرحوم خلی در سرائر می‌فرمایند که رویت روایتون شازده لا یعولو علیها ان ذوق طائره طاهرون. یه روایت شازی دارید، یعنی همین روایت ابی بصیر که باید دیگه صحیحه دیگه خرابش کرده حسابی، صحیحش هم یه روایت ما شده. رویت روایت شازده لا یعول علیها ان ذوق الطاهره طاهرون. و چون روایت شازده باید اعراض از حاوشه باید بره کنار، خوز به مشتهره بین اصحابه. این صاحب سرائه و به تذکره علامه رضوان الله تعالی علیه فرموده است. و این فتوا شیخ انصاری و شیخ طوسی و صدوق روش فتوا دادن. مرحوم سا علامه گفته و قول و شیخ فل مبسوطه به طهارت ذوق ما لا یؤکل لحمه من الطیور لروایت ابی بصیر ضعیفون. چرا؟ لأن احدا لا یعمل بها. گفته هیچ کس بهش عمل نکرده. اعراض اصحاب. ولی همین شعر علامه در منتها فرموده است که بل افتا بما نسب الی صدوق و شیخ من الطهاره و استدل به ان روایت ابی بصیر از حروم روایت ابن سنا و قد قلنا کرارن ان اعراض الاصحاب عن روایتن لتقدیم روایت علیها او علت کانت عندهم این لیس موجبا لوهن روایه. از قولش رو برگشتن گفتن که خیلی حرف خوبی سا. اگر یادتون باشه من چند مرتبه هم در این بحثا عرض کردم اعراض اصحاب روایت از کار میندازه. مرحوم آقای خویی تو رجال میفرمان اعراض اصحاب نمیتونه روایت از کار بندازه. اما همه گفتن الا مرحوم آقای خویی ندیدم کسی بگه نه اعراض اصحاب روایت رو از کار میندازه. سببش هم همین است که وقتی روایت در مرعا و منظر باشه و بهش عمل نکرده باشن این روایت متهم میشه. دیگه اوغلا اینجور روایت را که اتهامی داشته باشه بهش عمل نمیکنن. خیلی جاها هم مثل کثیر النسیان، کثیر السهو، خش و قوم حسابیه با نمیدونم پدر برای پسر، پسر برای پدر میخواد شهادت بده و همسخل اینا. لذا گفتن اعراض اصحاب روایت را از کار میندازه. الا اینکه اگر بدونیم که اصحاب چه کردند، حمله ظاهر بر نصر کردن، حمله از هر بر ظاهر کردن، دیگه روایت از کار نمیفته. ولی اینکه دیگه اجتهاده و اجتهاد اصحاب نمیتونه حجت برای من باشه. خیلی حرف خوبیه. مرحوم علامه در منتها رد خودشون، یعنی تو تذکره که گفتن اعراض اصحابه، تو منتها فرمودن که شیخ طوسی صدوق به این روایت عمل کردن. اعراض اصحاب نمیتونیم بگیم. چرا اعراض اصحاب نمیتونیم بگیم؟ برای اینکه میدونیم چه کار کردن، حمله ظاهر بر نفس کردن، و چون اینجور کردن بنابراین اعراض اصحاب هیچی. ما این روایت ابی بشیر، روایت ابی بشیر صحیح السنده، بهش عمل بکنیم اشکال نداره. لذا مرحوم علامه در منتها میفرمایند فضله پرنده ها پاک است. لذا در تعارضش هم همینه، یه خوز به مشتر بین اصحابه و در شاد و نادر، اونجا هاش که دوتا روایت باشه، نه دوتا فتوا، دوتا روایت باشه، و میبینیم که اصحاب اون روایت رو گرفتن، اون روایت رو انداختند. در اینجا هاش که اعراض اصحاب حجته، شهرت مرجحه و امثال اینا. و اما اگه قضیه اجتهاد اومد جلو، دیگه خود مشته رو بین اصحابه کم غلطه. اونجاها میگیم که دو تا روایت با هم متعارضند و اصحاب رو تعارض و نمیدونم امثال اینها یکی رو گرفتن یکی رو نگرفتن. اما اگر بدونیم اجتهاد کردن، دیگه اجتهاد اصحاب برای ما نمیتونه حجیت پیدا بکنه. این حرف رو هم علاوه بر حرف مرحوم علامه، دیگران هم زدن اینجا، من جمله مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای حکیم، حالا اون اثر و ظاهر، همین حرف مرحوم حاج آقا رضا را میزنن و میفرمایند که این حرفی هم که بگیم اعراض اصحاب، اعراض اصحاب نمیتونه روایت از کار بندازه. حالا عمده همین روایت علامه، این حرف مرحوم علامه است که این خیلی خوبه. و قد قلنا کرارن، در منتها میفرمان ما بارها گفتیم، ان اعراض الاصحاب عن روایتن لتقدیم روایتن علیها او علتن کانت عندهم بتمامن لیس موجبن لوهن الروایه. روایت رو این ما اجتهاد کردش دیگه، اجتهادش که نمیتونه برای ما حجت باشه. اونجا که اجتهادی نبوده و دو تا روایت رو یکیشو گرفتن یکیش رها کردن، اینجاها بگیم اعراض اصحاب یا بگیم خوز به مشتهره و این اصحابه. فرمایش ایشون متینه، دیگران هم فرمودند، فتلق ختم ماده کرنا اعراض اصحابم نمیتونه روایت ابی بشیر رو اعراض، نه یعنی عمل کردن به روایت ابن سنان مشهور، همه مشهور که میگن که خرع الطائر نجسون، میگن لحموم اخشى ثوبك من بول ما لا يقل لحموم، و اون روایت از هره، اون روایت ظاهره، و اینشون آمینی من وچه، هر دو رو از کار میدازیم، میبینیم همه با اجتهادات اومدن جلو. خب هیچی، وقتی هیچی، روایت عبدالله ابن سنان ما گفتیم اصلا مربوط وقت ما نیست، برای اینکه بوله و طائر بول نداره. الا حرف مرحوم آقای خویی رو بزنید بگید نه بولم داره، اون آخر فضل شله، همون شله یعنی باب. اگر اینجور بگه خوب طوری نیم، الا و الا نمیشه ما بگیم که بول داره. همه هم گفتن، گفتن بول نداره، بول نداره مسلم، و همون فضلشه. و بنابراین ما بخواییم برای فور درست کنیم، نمیشه. روایت عبدالله ابن سنان هیچی، روایت ابی بصیر همه کاره. و صلی الله علی محمد و آل محمد.